بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم ارواحنا له الفدا. یکی دیگر از فرازهای مناجات حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام و علیه السلام که حضرت عبدالعظیم الحسنی از امام هادی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه این است که میفرماید الهی ما جزاء من ترک الخیانه حیاء منک، خدایا پاداش کسی که به دلیل شرم از تو خیانت را ترک کند چیست؟ قال یا موسی اعینه علی احوال یوم القیامه، روز قیامت بر حولها و خطرهای روز قیامت به او امداد میرسانم. خیانت یعنی چه؟ خیانت ضد امانت، یعنی مخالفت با حق و پیمان شکنی در پنهان. این مفردات راغب اینجور معنا میکنه خیانت رو. یه وقت انسان آشکارا با حق مخالفت میکنه، آشکارا ستم به کسی میکنه، این ظلمه، گناهه. یه وقت نه، بله، جهر آشکارا، یه وقت نه، به صورت پنهان با اینکه پیمان بسته خیانت نکنه، امین باشه، امانت دار باشه، به صورت پنهان مخالفت با حق میکنه، میشه خیانت. اون وقت ترک خیانت که در این روایت آمده جزاء من ترک الخیانه، یعنی امانتداری در موقعیتی که زمینه برای خیانت فراهمه، این میگن ترک خیانت. اگر کسی در یک موقعیتی هست، در یک شرایطی هست که میتونه خیانت کنه، میتواند به صورت پنهانی پیمان شکنی کند و مخالفت با حق بکنه و نکنه، این میشه خودداری از خیانت. خودداری از خیانت. سلام علیکم و رحمت الله. بله، بله دیگه، اینم یکی از مصادیقشه. حالا در آیات و روایاتی که مردم رو به رعایت امانتداری و خودداری از خیانت میکنن، نکات خیلی مهم و ظریف و دقیقی هست که برای هممون قابل توجه، قابل استفاده است، که در زندگی روزمره خودش انسان خدایی نکرده دچار خیانت نشه. خیانت فقط معناش این نیستش که اگر کسی یه پولی به انسان سپرد این رو دوباره بهش بده و خیانت نکنه، نه، این یه مصداق خیلی روشنشه. عرصه امانت و امانتداری فوق العاده گسترده است، خیلی گسترده است. هر نعمتی که خداوند متعال به انسان داده، هر کاری که به انسان واگذار میشه، در واقع این یک عرصه است از عرصه های امانت. هر مسئولیتی که انسان داره یک عرصه است از عرصه های امانت. در واقع هر کاری که به من و شما سپرده میشه یه امانتی است دست ما. اگر کسی استاد هست سر کلاس، این در واقع امین هست، این وقت این شاگرد ها به او سپرده، این امانتی است. این وقتی که این چند تا شاگرد داره نشسته، این امانت. در کلاس معلمه، این امانت. عمر انسان هم به قول شما امانت. اگر استاد مطالعه نکرده آمد سر کلاس، این وقت افراد رو از بین برده، این خیانت کرده. یعنی استادی که خوب مطالعه نمی کنه میاد سر کلاس درس میگه، در واقع این خائن هستش، یعنی خیانت کرد به وقت دیگران تلف کرد. خدا رحمت کنه، یه حاج مقدس بوده تهران، شاید بعضی ها شنیده باشن، از منبری های معروف تهران بوده و خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. شون یه وقتی میگفتن نصیحت میکرده، من نیده بودمش، میگفتن نصیحت میکرده به روحانیون، میگفته مردم خلاصه آقایون بی مطالعه منبر نرید، وقت خودتون وقت مردم رو تلف نکن. وقت تلف کردنه که میگه میام میشینم رو منبر دیگه میاد مطلب. خب میاد چی؟ میاد خب وقت مردم رو تلف بکنی، باز یه چیزی بس بگی به درد مردم بخوره. این همه یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر نشستن.
یه وقتی از یه کسی که منبریه سوال میشه شما چقدر مطالعه میکنید، بعد این برمیگرده میگه که اصلا اینجوری شما صحبت نکنید که چقدر مطالعه میکنید، این
حرفا
چیه؟ میاد
همینجوری، همون دیگه، همین، بله.
اینو میاد تلویزیون مطرح.
خب دیگه همین،
این هم عوامانه است. شما که مثلا مجری هستید دیگه این حرف عوامانه رو نزن.
بله، به هر حال این حرف بالاخره کاریست که وقتی تلویزیون هم همینجوره، اونم امان، اونم که الان وقت مردم رو تو تلویزیون میگیره، فیلم هایی که میسن، این همش عرصه امانته. یه کاری به اون، یه کسی رو گفتن مدیر اداره، رئیس اداره، مدیر مدرسه، مدیر یک، هم شاگرد وقتش، یعنی اون وقتی که مثلا کسی که حالا طلبه است در یه جا، اونم امانت داره، حوزه وقت بهش دادن، پول بهش دادن، حالا هر چقدر کم زیاد، این اونم امانت داره، همه امانت دارن. در واقع هر کس به موقعیتی که داره، یکی امانتدار سیاسی، نماینده مجلس، رئیس جمهور، وزیر، وکیل، مدیر، یکی امانتدار فرهنگی، یکی امانتدار اقتصادی، هر کس به، یا اگه شما نگاه کنید روایت، امانتدار اخلاقی حالا خیلی گسترده است این زمینه، حالا توضیح بیشترش باشه برای جلسه آینده. صلواتی خط بفرمایید. بحث در ادله عدم مشروعیت قضاوت برای زن بود. عرض کردیم که دلایل زیادی برای این حکم ذکر کردند، ولی عمده دلیل ها چهار دلیله. یکی اصل کم و عدم دلیله، یکی روایات، سوم مزاق شریعت، و چهارم اجماع. اصل دیگه، اصل، اصل عدم ولایت قضاوت برای زن، عدم مشروعیت. خدمتتون عرض کنم که متأخرین از فقها عمدتاً یا بسیاری از آنها روی اجماع تکیه کردن، یعنی اون ادله دیگر رو خیلی وافی به مقصود ندانستند، بیشتر روی اجماع اینایی که آمدن یا بسیاری از آنها روی اجماع تأکید کردن. اجماع امامیه رو داره میگه، اونا هم اجماع کردن، اونا هم چیز کردن. این بحث اجماع رو کردیم دیگه، الان اینجا بحث نکنید دیگه، وارد بحث اجماع مفصل برات مفصل ما بحث کردیم دیگه. خدمتتون عرض کنم که یه مطلبی رو از آیت الله معرفت رحمت الله علیه نقل کردیم که در مجله، این مطلب در مجله حکومت اسلامی سال دوم شماره دوم هست، آدرسش اونجاست، آدرس حرف آقای معرفت اگه خواست ببینه اونجاست. ایشون سه تا مطلب در رابطه با اجماع دارن که در جلسه قبلم گفتیم، خلاصه‌شو الان عرض میکنیم چون میخواییم نقد کنیم حرف ایشون رو، خلاصه‌شو عرض میکنیم. ایشون در رابطه با استناد به اجماع برای اثبات عدم مشروعیت قضاوت برای زن، چون ایشون خودش معتقد هستش جز فقهایی است که معتقد مشروع نیست قضاوت برای زن، در رابطه با استناد به اجماع سه تا نکته اساسی ایشون داره، یعنی سه حرف داره که هر سه حرفش قابل بررسی و نقد. مطلب اولشون این است که می‌فرمایند که همه کتاب‌های فقهی که در این زمینه بحث کردن بالاتفاق شرط ذکورت رو یادآور شدن. این حرفه. مطلب دومشون این است که مخالفی در این مسئله وجود ندارد. بله. و بعد در رابطه با این مطلب دوم توجیه کردن، گفتن این که گفتن میرزای قمی یا فرض کنید که محقق اردبیلی مخالف اجماع هستن، اینها حرف دیگه ای رو دارن، مخالف با اجماع نیستن. اینا حرف دومشون. نه بله، ایشون اون که پدر علامه مجلسی که صریحا مسئله رو مطرح کرده بود دیگه در رابطه قضاوت زن. بله. حالا چرا اونم بعض اشکال حرفی که ایشون توجیهی که میکنه راجع به اوناست، راجع به این دوتا رو توجیه میکنه. شاید مثلا اگه بهشون بگیم اون یکم اولا بود من بخواهم اینجوری بگیم، حالا میادیم مطلب ایشون رو عرض میکنیم، توضیح میدیم. نکته سوم این است که میگن یا اجماع مستقلن حجت است، اگر چی باشه، اگر بگید که مدرکی هستش، اگر مدرکی نیست و کاشف از رأی معصومه، یا چیه، یا اجماع حد اقل کاری که میکنه اون روایاتی رو که در مسئله داریم و سند ضعیفه منجبر ضعف سند این روایات میشود، روایات حجت میشن، یا روایات حجتن یا اجماع حجت است، به نحو مانعت الخلوب یکی از این دوتا حجت. بعدشون میگه ما اجماع که چی، شهرت رو هم حجت میدونیم اینجا که اجماع داریم، یعنی شهرت هم منجبر ضعف سند میدونیم اینجا که اجماع داریم. حالا این سه تا مطلب ایشون رو میخوایم چیکار کنیم، بررسی کنیم. این حالا این توضیحاتی که ما میدیم سبب میشه که آقایون دقت کنن چیزی که میخوان از کسی نقل کنن، حرف انسان باز خیلی حساب شده حرف بزنه. چون نوشتن حالا هر کس که این بیاد راجع به این بحث کنه، راجع به این موضوع بحث کنه، میاد با حرف ایشون رو که ببینه تعجب میکنه که آدم عالمی، شما آدم عالم بزرگواری آیت الله معرفت، کتابهای زیادی دارن مخصوصا در علوم قرآنی، ایشون صاحب نظر هستن. ایشون میفرمایند که کتاب‌هایی که هم حتی از یکی یکی دیگه از مطلب اول داریم سوال میکنیم، ایشون میگن همه کتاب‌های فقهی، ببینید عین عبارت ایشون اینه، مکتب تو چیز تو هم مجله حکومت اسلامی همون جلد شماره دوم صفحه 41 میفرماید که اجماع فقهای امامیه قطعی است و از صدر اسلام تا کنون کتاب‌های فقهی که در این زمینه بحث کرده اند بالاتفاق شرط ذکورت را یادآور شدند. خب با این صراحت انسان حرف بزنه، این معناش این است که همه کتاب‌های فقهی از صدر اسلام تا حالا رو دیده و گفته که و مطالعه کرده دقیقاً و این شرط رو ذکر نکردن، در صورتی که خب این نیست، خلاف واقعه، این حرف خلاف واقعه. حالا کتاب‌های فقهی رو ما اینجا ارائه می‌کنیم که این شرط رو ذکر نکردن، بحث قضا رو کردن و این شرط هم ذکر نکردن که بحث قضا رو انجام دادن و شرط ذکورت رو ذکر نکردن. اولیش کتاب مقنعه شیخ صدوق. این اگه میخواید این کتاب های فقهی رو در زمینه های مختلف ببینید، اینجا هم فرستادیم کتاب سلسله ینابیع الفقهیه که اینجا کتاب های قدما در اینجا هستش، آقای مرواری جمع‌آوری کرده، این جلد 11ش هستش، این ما کتاب قضا جلد 11 ینابیع فقهی کتابخونم داره. بله، شیخ صدوق در کتاب مقنعه بحث قضا رو کرده. مقنعه است، این مقنعه دوتاست، کتاب مقنعه غیر از مقنعه. بله بعد شیخ صدوق، البته این کتاب مقنعه شیخ صدوق 4 صفحه بیشتر نیست، حالا خیال نکنید یک کتاب خیلی کتابای قدما معمولا خیلی کوچیک بود. بله این 4 صفحه است. بله باز در یکی دیگه از کتاب‌های یک کتاب دیگه داره، یه باب قضا داره که هم ینابیع الفقهیه آمده، الهدایت و بالخیر، اینم مال شیخ صدوق. البته این بحث قضاش نیم صفحه است، باز این شرط رو توش نداره. شیخ صدوق وفاتش سال 381 بوده. بعد از شیخ صدوق کتابی که باز این چیز رو نداره 381 بوده، شیخ مفید در کتاب مقنعه، ایشون متوفای 413 بوده شیخ مفید، خدمتتون عرض کنم باز این در کتاب مقنعه هم این نیست. در کتاب انتصار شیخ سید مرتضی متوفای 436 باز این رو طبق بررسی هایی که انجام شده نیست. در کتاب ناصریات باز خدمتتون عرض کنم سید مرتضی نیست. در کتاب المراسم مال خدمتتون عرض کنم قاضی ابن براج از فقهاست، فقهای قرن پنجم 436 وفاتش بوده، سید مرتضی 436 بوده، ابن براج 463 بوده، 3 سال دیگه هزاره سید مرتضی، انشاءالله داریم برنامه ریزی میکنیم برای هزاره سید مرتضی یک برنامه داشته باشه. بله سید مرتضی قرن پنجم بوده، 436 بوده، الان 1433 است، 3 سال دیگه میشه هزاره سید مرتضی که انشاءالله یه برنامه ده. بله 1000 سال میشه دیگه، نه بابا بله هزاره سید مرتضی. سید مرتضی مثل حضرت عبدالعظیم علیه السلام، ایشون 4 واسطه با امام معصوم بیشتر فاصله نداره. بله آقای آیت الله عراقی رحمت الله علیه، ایشون یه وقتی ما رفته بودیم گفتن فلانی تولیت حضرت عبدالعظیم هست، ایشون یه به عنوان مزاح یه داستانی رو نقل کرد، گفت میگن سه کس شهید سه چیز شدن. یکی حضرت عبدالعظیم هست که علمش فدای امامزادگی شده. حضرت عبدالعظیم یکی از علمای بزرگ بوده، هیچ کس او رو به عنوان یه عالم یا فقیه نمیشناسه، یه محدث نمیشه، بلکه به عنوان یه امامزاده میشناسه مثل سایر امامزاده. میگه علمش شهید امامزادگی شده، کسی رو او رو به عکسش سید مرتضی است. سید مرتضی اونم امامزاده است مثل حضرت عبدالعظیمه، یعنی چهار تا واسطه بیشتر با امام معصوم فاصله نداره، ولی هیچ کس اون رو به عنوان امامزاده نمیشناسه، اون رو به عنوان یه عالم میشناسن. اینجا امامزادگیش شهید چیز شده، علم شده. بعد این رو مقدمه میگفتش برای یه کسی دیگه، میگفت یکی از علمای عراق ما به نام آشیخ محسن عراقی بوده که از نظر علمی این هموزن آخوند خراسانی بوده. میگن یه نصف روزی ایشون میگفت سر یکی از مسائل اصولی با آخوند خراسانی بحث میکرد، نه اون میتونسته اینو قانع کنه نه اون میتونسته او رو قانع کنه، ولی میگن میگفتن که ولی آدم پولداری بوده که بسیاری از این موقوفات عراق مال همین آقای عاشق محسن عراقی بوده. شون میگفت میگن اینم علمش فدای پولش شده، هیچ کی او رو به عنوان عالم هم نمیشناسه، یعنی اون یه پولدار میشناسه. حضرت موسی جعفر ظاهر میشن
از علم عالم بوده.
بله، دو تا برادر، اون برادر کوچیک بوده اون برادر بزرگ.
بله جنابش صحت داره که اون آوانن بغداد،
بله من نزدیک چیز دیگه جنازش نزدیک قبر حضرت موسی جعفر قسطیناز دو تاشون اونجاست.
جا به جا
کردن اول جا به جاشو، ولی که الان که قبر دوتاشون اونجا نزدیک حضرت موسیم. خب خدمتتون عرض کنم که باز جواهر الفقه مالک قطب راوندی است. ابن براج هم 481 مراسم گفتم چی؟ سلار، ببخشید ببخشید من اینجا اشتباه کردم، بله سلار متوفای 463 در مراسم علویه. بله ابن کیو نگفتم؟ یه مقدار قاطی شد دیگه. بعد از سید مرتضی اینجور بگید، بله ببینید اینجوری گفت، بعد از سید مرتضی اینجوری تصحیح کنید، سید مرتضی متوفای 436 در انتصار و در ناصریات، نگفته این شرح رو. سلار متوفای 463 در کتاب مراسم، المراسم العلویه. نه حالا قاضی رو بعدن میگم، میگم تصحیح کنید، همین رو دارم میگم تصحیح میکنم، همین میگم تصحیح کنید، اشتباه کردم. قاضی ابن براج متوفای 481 هست در کتاب جواهر الفقه، جواهر الفقه مال قاضی ابن براج. قطب راوندی مؤلف فقه القرآن متوفای 573 است که اینا هیچ کدوم از این فقها چیه نگفتن، کتاب قضا دارن و شرط ذکورت رو ذکر نکردن. پس چطور ایشون این کتاب ها رو ندیده؟ میگه هر کس از صدر اسلام تا به حال این رو مطرح کرده، کتاب قضا نوشته، چطور ایشون کتاب ها رو ندیده؟ لااقل میگفت من ندیدم، باز یه چیزی بود، ولی کن به این شکل گفتن کار حرف درستی نیست. اصلا متعرض نشدن کتاب قضا، اصلا متعرض شرایط نشدن اصلا، نه اینکه بگن. حالا کسانی که متعرض شرایط شدن و ذکرم نکردن عرض میکنیم، ولی اینا فعلا اصلا متعرض شرایط نشدن، اصلا وارد بحث شرایط نشدن. این کتاب هایی که شمردیم اصلا وارد مبحث شرایط قاضی نشدن. این اولا. پس اولا ما کتاب هایی داریم از کتب فقهی که متعرض شرایط قاضی نشدن، که حالا شرط بدانن یا ندانن اصلا متعرض نشدن شرایط. بنابراین این حرف ایشون نقض میکنه که ایشون میگن که هر کس، بله، از صدر اسلام تا کنون کتاب های فقهی که در این زمینه بحث کردن بلاتفاق شرط ذکورت رو ذکر کردن. این این حرف صحیح نیست. حالا اگر البته اگر حالا اگر ایشون بگه نه مقصودم این بوده که اون کسانی که در این زمینه بحث کردن مقصودم این بوده که در زمینه شرایط بحث کردن، ممکنه اینجوری اینشون جواب بده، بگه ممکنه اینجور جواب بده، بگه که اینها شرایط اصلا وارد بحث شرایط نشدن. خب اگه بحث شرایط نشدن، باز ما داریم کسانی که باعث بحث شرایط هم شدن و ذکر نکردن، این رو جز شرایط نیوردن. کسانی که خدمتتون عرض کنم شرایط رو، شرایط قاضی رو ذکر کردن و این رو نکردن، اولیش ابوالصلاح حلبی است در کتاب الکافی. یه الکافی داریم در حدیثه که مال محمد بن یعقوب هست، یه الکافی داریم در فقه. الکافی فقه از قدماست، ابوالصلاح حلبی است که ظاهرا قبرش در تبریز هم هستش، از فقهای بزرگه ابوالصلاح حلبی، متوفای 447 قرن 447 قرن پنجمه، از فقهای قرن پنجمه. بله، در کتاب بله بله، یعنی ثانیان هست، یعنی ثانیان کسانی درباره شرایط قاضی بحث کردن و این شرط رو نیاوردن. یکی ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی، من که نگاه کردم تو همین الکافی قسمت چیز شو، حتما اینا تیکه تیکه میکنه آیه چیز در این کتاب ینابیع الفقهیه، این دوره فقه هست، ولی دوره فقه قدما خیلی کوچیک بوده، همین که عرض کردم مثلا چند صفحه ای هستش. مثلا الکافی به نظرم نگاه میکردم تو ذهنم هست 20 صفحه مثلا باشه، مثلا دوره قضاش، نه قضاش این قضا، کتاب های کاری که کرده این ینابیع الفقهیه، آمده هر کتابی رو کنار هم دیگه، مثلا کتاب‌های قضای قدما رو همه رو کنار هم دیگه گذاشته، همه شده یه جلد، یه جلدش کتاب قضاست، مثلا ممکنه چند جلدش یه کتاب دیگه باشه، ما سلسله تو ینابیع الفقهیه شو. بله دیگه، از کسانی که بحث شرایط رو کردن و این رو نیاوردن، نقل شده غنیه هست از ابن زهره، متوفای 585 قرن ششم. دیگه وسیله ابن حمزه است، کتاب وسیله ابن حمزه است که وفاتش معلوم نیست، ولیکن در سال 560 زنده بوده، یعنی از علمای قرن ششم میشه. و همچنین از ظاهر کتاب نهایه شیخ طوسی و سرائر ابن ادریس هم این استفاده میشه، که حالا این رو من خودم ندیدم، به واسطه نقل میکنم اون، ولی کافی رو خودم دیدم. خدمتتون عرض کنم که بنابراین اگه بگه مقصودم این هستش که کتاب هایی که درباره شرایط قاضی بحث کردن، این هم کتاب هاییست که شرایط قاضی بحث کردن، بازم نکرد، یه نفرم باشه حرف ایشون حرف نقض میشه. البته این حرف درسته که بسیاری از فقها از شیخ طوسی گرفته در کتاب مبسوط و خلاف تا برسه به فقهای فعلی، مخصوصا در متأخرون فقهای فعلی، اینا همشون شرط ذکورت رو ذکر کردن. حالا کسایی که ذکر کردن که باز نمونه هایی از کسانی که ذکر کردن که اینه، شیخ سوسی در مبسوط و خلاف این شرط ذکورت رو ذکر کرده، ابن براج در اون کتاب که گفتیم بحث کرده این رو نیورده، ولی در کتاب محذبش اوورده، در یک کتاب دیگرش اوورده، شرط ذکورت رو اوورده. نه ابن ادریس، حالا ببینیم تو اینا هست یا نیست. محقق هلی، ایشون در کتاب شرایط شرایع آورده، متوفای 676. همچنین در کتاب مختصر آورده این شرط رو. خدمتتون عرض کنم که سید مرتضی در انتصارش نیورده، در ناصریاتش نیورده، ولی در اصباح و شیعش آورده این شرط رو. خدمتتون عرض کنم که علامه هلی متوفای 726 در کتاب قواعدش آورده این شرط رو، در کتاب ارشادش آورده این شرط رو، در کتاب تبصرش آورده این شرط رو، در کتاب تحریرش آورده این شرط رو. شهید اول، بله بله، محقق هلی جعفر ابن حسن هلیس، اسمش جعفره، از فقه صاحب شرایعه، از فقه های قرن ششم میشه ظاهرا، ولیکن علامه هلی حسن ابن یوسف ابن مطهر هلیس، ایشون بله دایش میشه قومش، بعد یه هم چیزی نسبت دارم هم دیگه. بله خدمتتون عرض کنم که علامه هلی هم عرض کردیم در کتاباش چند تا کتابش آورده، شهید اول که شهادتشون سال 786 بوده، از علمای قرن هشتم، در کتاب لمعه این شرط رو آورده، در کتاب دروس آورده. شهید ثانی شهادتشون قرن دهم سال 966 بوده، در شرح لمعه آورده، در مسالک آورده. سبزواری از فقهای قرن 11 بوده، وفاتش 1090 بوده، در کفایت الاحکام آورده. سید محمد جواد آملی، آملی با این جبل آمل، این از علمای قرن 13 بوده، وفاتش 1226 بوده، در مفتاح الکرامه آورده. و همچنین دیگه حالا تا میرسه به صاحب جواهر و شیخ انصاری و خدمتتون عرض کنم سید کاظم، یعنی صاحب عروه طباطبایی، و تا میرسه به اینجا فقهای فعلی حضرت امام، حضرت امام این شرط رو آوردن. بعدی مشهوره، مشهور از الله، از محقق توسی، ببخشید، از محقق هلی به این طرف خیلی از فقه، همطوری که شمردیم دیگه، خیلی هاشو من نشمردم دیگه، مشهور فقها ها فتوا به این اشتراط دادن که قبل از محقق چند نفر بیشتر نداریم، ولی از بعد از محقق صاحب شرایع دیگه فقها ها، بسیاری از فقها ها، مرد که مشهور فقها ها، فتوا دادن به این اشتراط. نه در تجربه الوسیله دارن. خدمتتون عرض کنم که حالا پس این مسئله که همه کتاب‌های فقهی از صدر اسلام این شرط رو آوردن، این حرف درست نیست. این که میگیم اونایی که این شرط رو ذکر کردن، شرایط قاضی رو ذکر کردن، شرط اشتراط ظهورت رو ذکر کردن، این هم درست نیست. ولیکن مشهور فقها ها خصوصا بعد از محقق هلی تا امروز این شرط رو چیه؟ آوردن. مشهور دیگه، بله مشهور دیگه، مشهور. پس اگر ما بگیم مشهور فقها ها اشتراط رو ذکر کردن، حرف صحیحیه. ولی کن اجماع بگیم، اجماع فقها ها هست، اونم با این قرصی که آقای چیز میگه، این نیست. ولی در این حال عده‌ای از فقها ها هم اجماع رو گفتن، اجماع رو نقل کردن، که از جمله کسانی که اجماع ادعای اجماع کردن یا نفی خلاف کردن، علامه هست در نهج الحق، یعنی بعد از محقق حلی علامه حلی در کتاب نهج الحق اینجا به اجماع تمسک کرده. شهید در دروس به اجماع تمسک کرده. شهید ثانی در لمعه، این خدمتتون عرض کنم، تمسک کرده. بر مسالک سبزواری در کفایه، فیض کاشانی در مفاتیح، از اینا نقل شده. در مفتاح الکرامه سید جواد آملی صاحب مستند، مرحوم نراقی، صاحب جواهر در جواهر، اینها و بعضی از معاصرین دیگه، اینها هم استناد به اجماع کردن. بنابراین عده ای از فقها هم داریم که ما اینا اومدن تکیگاهشون رو در این حکم چیه؟ اجماع قرار دادن یا به اجماع استناد کردن. حالا میخوایم ما ببینیم واقعا اجماع، حالا میخوایم بحث تفسیری، نه اجماع، اجماع منقوله، نه اجماع چیه؟ منقوله. حالا میخوایم ببینیم واقعا اجماعی وجود داره یا نه. در نقد اجماع حالا میخوایم ما وارد بررسی اجماع بشیم، ببینیم که آیا چنین اجماعی وجود داره یا اجماعی وجود نداره. بله،
اونا که مقذکی نشدن شرط ذکوریت را هایی میتونه میبستن موضوع موضوعیت نداشته، اولاً از موضوع خارج بوده که بحثی کرد.
موضوع چرا دیگه؟ شرط رو ذکر کردن، شرایط بعضی ها هستن که شرایط قاضی رو ذکر کردن، اینو جز شرایط نیوردن دیگه. گفتیم نمونهش هم آدرس هم دادیم براتون. بعضی ها اصلا بحث نکردن، خب در کتاب هایی که وارد بحث، خب ممکنه اینجوری باشه، ممکنه وارد بحث موضوع نه. گفتیم حالا اگه اونم بگن باز این عبارتیشون درست نیست، عبارت آقای معرفت درست نیست، چون باز ما کتاب هایی داریم که شرایط ذکر کردن، این جز شرایط نیست، مال علامه است. حالا همین رو میخواییم برای بحث کنیم، دست ما الان اینه. حالا تازه تا حالا نقل بود، حالا میخواییم بررسی کنیم. گفتیم که عرض کردیم اول آمدیم حرف آقای معرفت رو نقل کردیم، بعد آمدیم که عرض کردیم که این حرف حرف صحیحی نیست، کتابهایی داریم که اصلا وارد بحث نشدن، بحث شرط نشدن. اونایی که وارد بحث شرط شدن کتابهایی داریم که این شرط رو ذکر نکردن. بعد عرض کردیم مشهور فقها قبول داریم یه همچین حرفی رو گفتن. بعدم آمدیم گفتیم یه عده‌ای به اجماع تمسک، این اجماعی که این آقایون میگن مثل صاحب جواهر و دیگران میگن اجماع منقول هست، یا آقای خویی میگه میفرمان اینا اجماع منقول هست. حالا میخوایم ببینیم اجماعی واقعا بود، این تحصیل اجماع میخوایم خودمون بررسی کنیم ببینیم آیا اجماعی هست یا نه. از حرفایی که عرض کردیم نقل کرد، بله اولیه چیه؟ نه هم اولو داریم، شرط اولو داریم بحث میکنیم که آیا ببینیم اجماعی داریم یا نداریم، اجماعی داریم یا نه. حالا یک یکی اینا رو مورد نقد قرار. بنابراین اون چه که گفته می شود با توجه به مطالبی که عرض کردیم در قدما که اصلا مطرح نبوده، یا مطرح نبوده یا مطرح هم بوده این شرط رو ذکر نکردن. خب ما چطور ما میتونیم بگیم از صدر اسلام تا حالا اجماع؟ بر فرضم اجماع باشه، اجماع قدمانی، یعنی قبل از محقق. اولین اشکال اینه، اولین اشکالی که ما داریم به اجماع میخواد یادداشت کنید، اینجوری اجماع کنید. اولین اشکال اینه، تحقق اجماع یا حتی ادعای اجماع قبل از محقق حلی، یعنی حسن ابن یوسف مطهر حلی، محقق حلی، قبل از محقق حلی همچین چیزی ما سراغ نداریم. اگه کسی سراغ داشت ما احتیاط میکنیم، میگیم ما پیدا نکردیم، اگه کسی پیدا کرده بیاد بگه. یعنی قبل از محقق حلی که عرض کردیم قرن چندم میشه یادتون؟
محقق
هفتم 676 میشه، یعنی قرن هفتم میشه محقق حلی. بله، قبل از ایشون نه کسی ادعای اجماع کرده نه نقل اجماع شده. بله، تا قبل از محقق علی تحقق اجماع یا ادعای آن ثابت نیست، یعنی ثابت نیستش، یعنی حرفی که ما داریم اینه، تحقق اجماع یا ادعای آن قبل از علامه حلی، گفتم محقق حلی، قبل از علامه حلیش ثابت نیست. قبل از علامه حلی حسن ابن یوسف مطهر حلی اسمش گفتم، ولی تعبیرش درست، چون اون جعفر ابن محقق حلی جعفر ابن حسن حلی است. بله، این ثابت نیست. چرا؟ چون برخی از قدما یا اصلا متعرض شرایط نشدن، یا متعرض شرایط شدن شرط ذکورت رو نیاوردن. نکته قابل توجه اینه، شیخ طوسی که از قدما محسوب می شود، ایشون در کتاب خلاف شرط کرده ذکورت رو، ولیکن به اجماع تمسایی این معنا داره، چون در همین کتاب قضا 17 مورد به اجماع تمسایی، چون بحث خلاف در برابر اهل سنت هست، اونجایی که اجماع داریم یه اجماع الفرقه، استناد به اجماع میکنه. اگه همچین اجماعی بود در اون قرنی که 400 خورده ای هست شیخ طوسی دیگه، در اون مدت، در اون نزدیکترین فقیه معروفی که ما داریم نزدیک به عصر ائمه شیخ طوسیه دیگه، خدمتتون عرض کنم اگه یه همچین اجماعی بود باز استناد کنه. شیخ طوسی میگه که استناد به اصل میکنه، استناد به روایت میکنه، ولی استناد به اجماع نمیکنه. این معلوم میشه که اجماعی در اون موقع وجود نداشته، که 17 بار در همین کتاب خطاب نقل شده که در کتاب قضاء خلاف استناد به اجماع در برابر اهل سنت کرده، ولی کن چیکار نکرده، ولی در این مورد استناد به اجماع نکرده. بنابراین ما اجماعی میتوانیم بگوییم، اجماع قدمایی نیستش، اون اجماعی که حجت هستش و کاشف از رأی معصوم هست، اجماع قدمایی در اینجا وجود نداره. هرچی اجماع هست بعد از چیه؟ ادعای اجماعی هست مربوط بعد از به علامه حلی هست. حالا بحث بله، در این مسئله میخوام بگیم در جای دیگه 17 مورد استناد به اجماع کرده، ولی در این مورد که الان آقایون ادعای اجماع میکنن، شیخ طوسی که از قدما هست این همچی ادعایی نکرده، معلوم میشه اجماعی در قدما وجود نداشته. صلوات بفرستید.